صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزها یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان آزادی، به خصوص جانباختگان خیزش آبان ماه و پوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 9 ماه دسامبر 2019 برابر با 18 آذر ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه ماه مطرب از سپیده شجونی.
چنگ ای ماه مطره بزن در چنگ چنگ ای ماه مطره رگش بخراش تا بخروشم از که نرازش میتوانم گفت با کس نرازش میتوانم گفت با کس نه کس را میتوانم دید با به زبان را درکش ای حافظ زمانی حدیث بی زبانان بشنو از نی
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. بازداشت یک مسئول اتحادیه آزاد کارگران ایران. به گزارش ایران پرس نیوز، پروین محمدی نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان کجویی کرج منتقل شد. این فعال کارگری روز شنبه 16 آذر 1398 پس از مراجعه به شعبه هفت اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه کرج بازداشت و به زندان کجویی منتقل شده است. به نوشته تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران، زندان کجویی کرج بند جداگانه‌ای برای نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی ندارد و زندانیان سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار سایر زندانیان نگهداری می شوند. خانم محمدی پیشتر و بر اساس ابلاغیه الکترونیکی که به رویت او رسیده بود، جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج احضار شده بود. در ابلاغیه این فعال کارگری نوشته شده بود: با توجه به محکومیت شما مقتضی است ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم رأی صادره در این شعبه حاضر شوید، در غیر این صورت مطابق مقرر اقدام خواهد شد، در صورت عدم حضور جلب صادر می‌گردد. خانم محمدی به همراه علیرضا ثقفی و همسرش حاله سفرزاده از فعالان کارگری از سوی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان البرز به یک سال زندان محکوم شدند. پیشتر شعبه اول دادگاه انقلاب کرج این سه فعال کارگری را بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به احکام زندان محکوم کرده بود. دختر نابغه بلوچ قهرمان مسابقه جهانی شد و بالاخره ما یک خبر خوب دریافت کردیم. دختر 13 ساله بلوچ ایرانی برای چهارمین بار قهرمان مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی اوسیمت شد. یسرا سلیمانی امروز با انتشار این خبر در صفحه اینستاگرام خودش از کسانی که با کمک کردن تشکر کرد. این چهارم سال پی در پی قهرمانی او در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی است. یسرا که از شهرستان فنوج استان سیستان و بلوچستان است در اینستاگرام نوشته: خدا را شاکرم که این بار هم با دعای خیر مردم سرزمینم و همراهی خانواده و حمایت‌های عزیزانی که آینده کودکان این مرز و بوم برایشان ارزش دارد و همیشه حامی و همراه من بودند و هستند، این بار هم توانستم برای چهارمین سال پیاپی مقام اول را در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی ریاضی چرتگه کشور کامبوج کسب کنم. به گفته پدر یسرا، او می‌تواند 200 سوال ریاضی را در کمتر از 8 دقیقه حل کند. درود بر این دختر توانا. کشتار معترضان ایرانی و لغو کنسرت شهرام ناظری. شهرام ناظری اعلام کرد به احترام مردم فداکار ایران آذر ماه در قونیه ترکیه کنسرت برگزار نخواهد کرد. به گزارش ایسنا، ناظری که هر ساله در اواخر آذر ماه مشتاقان و علاقمندان را به صورت رایگان به بزم مولانا دعوت می‌کرد، در بیانیه علت انجام نشدن کنسرت امسال قونیه را چنین شرح داد: امسال برای همدردی با درد و رنج زنان، مردان و کودکان کرد سوریه و به احترام مردم فداکار و نازنین کشورم، کنسرت آذر ماه در قونیه را برگزار نخواهم کرد، چرا که مولانا سخنگوی وجدان انسانی و منادی صلح و دوستی در جهان است. او همواره درس خوبی انسانیت و عشق را در 70,000 بیت آواز کرده است. زیر شکنجه کشتند و در بیابان رها کردند. آمار دقیقی از افراد کشته شده تحت شکنجه در پی اعتراضات اخیر ایران وجود ندارد. بر همین مبنا و با توجه به انتشار گزارش‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، احتمال مرگ افراد بازداشتی تحت شکنجه در زندان رو به افزایش است. سایت ایران کارگر از قتل یک جوان معترض دیگر در زیر شکنجه و رها کردن جسد وی در بیابان خبر داد و نوشت: کاوه وسائی از جوانان بازداشتی اعتراضات آبان ماه اهل روستای خامسان از توابع کامیاران و ساکن شهرک بهاران سنندج در زیر شکنجه عوامل اطلاعات جان باخت. به گفته یکی از نزدیکان کاوه وسائی و یا وسانی، او در جریان تجمعات اعتراضی سنندج بازداشت و روز جمعه 15 آذر ماه جسد وی در اطراف شهر سنندج کشف شده است. به گفته منبع، آثار شکنجه و کبودی بر روی بدن نامبرده کاملا هویدا بوده است. همچنین خانواده وسانی با فشار اداره اطلاعات و تهدید به بازداشت آنها را مجبور کردند که از اطلاع رسانی درباره مرگ فرزندشان خودداری کنند. این معترض ایرانی را زیر شکنجه کشتند. قتل فجیع حمید شیخانی از دستگیر شدگان اعتراضات مردم در بندر ماهشهر در زیر شکنجه. روز شنبه 2 آذر ماه 98 نیروهای امنیتی جسد یکی از دستگیر شدگان اعتراضات مردم به نام حمید شیخانی را که در زیر شکنجه به قتل رسیده است تحویل خانواده او می‌دهند. زنده یاد حمید شیخانی در روز یک شنبه 26 آبان ماه در جریان تظاهرات و اعتراضات مردم شهرک طالقانی بندر ماهشهر به گرانی بنزین دستگیر شده بود. مقامان امنیتی یک هفته پس از دستگیری حمید شمخانی یا شیخانی روز شنبه دوم آذر ماه از خانواده‌اش می‌خواهند تا برای تحویل‌گیری جنازه فرزندشان اقدام کند. حمید شیخانی 35 سال سن داشت و پدر یک کودک 7 ساله بود. وی هنگام دستگیری سالم بوده و به گفته شاهدان در زیر شکنجه در حین بازداشت کشته شده است. روانش شد. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به سروده‌ای جلب میکنم که توسط آبتین آینه سروده شده و با صدای ستاره دکلمه شده. با همه شنویم. ایران را پس میگیریم.
پیشانی از آزرم فرو می ریزد، گونه هایم در آبشار آه روزنه نگاهم را بسته است. بر من ببخشای مادر جان، مادر شیر خروشیده سربدار مازندرانیم. می بینی این قرش شیر زاده های خروشیده شیر کهن جوان سال را؟ اینان آبای دست ها و پاهای به زنجیر بسته دلاورت هستند، آبای تازیانه بر تندیس تهمتنت که بر آسمان ایران آواز پرواز گردیدند. بانگ فریادی پرخروش در هنگامه هنگام بر دیوان میکوبد. پرستوهای آزادی نگاره های نگار ایران را نگین نگاه گیتی گشتاندند. در پس بیش از 1400 سال در میهن باز هم مانده در بند، در گستره این را همگام و همرزم سود خانان سربدار گرد جهان را کیهان نوردی می کنیم تا ایران را پس بگیریم. مادر جان میبینی سهراب را با تیراژی از تیر بر دامن تخمینه بی تهمتن در خون نشاندند. نوش دارویش را راه بستند. نگاه سپید ندا را دیدی با سبز در خون نشسته سهراب، پرچم افتاده ایران را برافراشتند. چشم در پی آهو بانوی آرزو می‌گشتند. گل سرخ نگاهشان را بر آسمان ایران فرستاده‌اند تا همبند و هم پیوند با بانگ فریادهای دیگر بند دیوان را فرو پاشند، تا هم‌آوا و همبانگ بر پیکر سنگ سیاه بکوبند. مادر جان، سبز جنگل مازندران و سرو سبزت را از فریبای آسیابانان باد پس گرفتیم. سبز کیانوش، اشکان یعقوب خوزستانی و با آهنگ آرزویت چنگ می نوازند تا ستاندن آزادی شادمانه آبادی بر سوگواران بی آزرم سنگ نوشته گردند، تا جان رویش و پویش به تاراج رفته را از سیاه سنگ سرکوب بستانیم، سبز سرو ایرانی گردانیم. مادر جان، به سربدار جان باخته مازندرانی من بگو در پی راه و یاد او تابش کوبش سرو و سپیدار، رنگین کمان شورش جنگل، آهنگ آبشار سبز، گیتی را در جرفای شگفتی در خواب بیداری افسانه‌ای کشانده است. آذرخش شهر یاران شهروند نگین انگشتر زمین در تیراژه تپش تیرگان، از خرداد تا شهریور، از تگاه تا شبانگاه و نگین هر نگاه نشانده شده است. تا شهر یاران پیروز گمنام، شهر یاران را فرهنگ شهر، ایران شهر گرداندند. مادر جان، گلهای نیلوفر از پاسارگاد به سوی مازندران روان است. از آسمان آرامگاه دلاورت برگیر، بر هر نگاهی شاخی نیلوفری بنشان، تا شیر خروشیده خورشید بر پشت، بر سبز و سپید و سرخ روان، تا آزادی این خونین ترین واژه ایران سپید گردد، تا بر نگین نگاه نگاهبانش باشی، تا باز هم گهواره گیتی به کهکشان شیری شیر رسانی.
از خون جوانان وطن لاله دمیده. امیر حسین کبیری 33 ساله، اهل کرج، گلشهر کرج، که از جانباختگان اعتراضات اخیر در آبان 98 هستش که با شلیک گلوله راهور ناجا به ناحیه پشت سر به قتل رسید، در یک ویدئوی مصاحبه‌ای با خواهر کامیلیا کبیری انجام شده که من صداشو به گوشتون میرسونم.
ماشینا هیچ کدوم تکون نمیخورن. هم داریم پیاده میریم سر کار.
این فیلم ها را امیر حسین کبیری روز شنبه 25 آبان برای خواهرش فرستاده.
من خالم مریضه. خالم مریضه. برادر من شبا از خالم با مامانم نگهداری میکرد به همراه دختر. خیلی مریضی سختی داره. صبح ساعت 10 میومد مغازه خودش که همین نزدیک 45 متری باشه. ساعت 9 اون روز ماشین اصلا گیر نمیومد. اصلا گیر نمیومد. من شروع کردم پیاده رفتن. ساعت 12 زو پسرم رو گذاشتم مدرسه. پیاده رفتم سمت جهانشهر. اونم پیاده از اون مدرسه
خواهر و برادر مدام با هم در تماس بودند. آخرین تماس ساعت 1:57 بوده و امیر حسین به خواهرش قول می دهد که پسر او را از مدرسه بردارد.
ولی ساعت 4:05 پسر من زنگ زد. پسر من زنگ زد و مامان دایی نیومده دنبالم. ما دیگه گشتیم دنبالش تمام پاسگاه‌های حصارک، اطرافش پیاده تا ساعت 11:30 شب من می گشتم دنبالش. که پاسگاه کلانتری 16 حصارک آخرین پاسگاهی بود که من رفتم. برگشت گفت خانم آخرین جایی که صحبت کردی سر 45 متری بوده با برادر. گفتم بله. گفت ما سر 45 متری هیچ کسی رو نگرفتیم، یا کشتن یا زخمیان. تو بیمارستان ها دنبالش بگرد.
سر 45 متری بود شهر.
این هم تصاویر دیگری است از امیر حسین کبیری برای خواهرش در آن روز.
به پشت گردنش از جلو سمت راست صورتش گلوله خارج بود که نخاش قطع نخا بشه. همونم که خب مشکل تنفسی پیدا کرده بود، از مدارک که پزشکانم واسهتون فرستادم هست، مشکل تنفسی بود با دستا زنده میمونه. که با یه بار بیمارستان کوثر مسی که برده بودنش اونجا احیاش کرده بودن، دوباره برده بودن البرز، دوبارهم تو البرز احیاش کرده بودن به خاطر اینکه ایستقلی کرده بود. تموم کرده بود بس. با دستا نگرش داشتن تا سه شنبه نشد دیگه. بچه‌مون از دست رفت.
سه شنبه به خانواده زنگ میزنند که روز چهارشنبه جنازه را تحویل بگیرند. کاملیا کبیری میگوید پیکر برادرش را نسبتاً راحت تحویل دادند و پولی هم بابت تحویل دادن از آنها نگرفتند، اما از آنها تعهد گرفتند.
مراسم نگیرین، به مردم نگین تیر خورده، بگین تصادف بوده. گرچه تعهد از من نگرفتن، از پدرم گرفتن. من همچین تعهدی به هیچ کس نمیدم که دروغ بگم. بگین تصادف بوده، مسجد نگیرین، اعلامیه چاپ نکنید. خیلی آروم و در خفا بدون هر صدا دفن شد. من حقیقت رو میگم، برادرم رو کشتم. از راهور ناجا هم زدم سر 45 متری. یعنی بالای 30-40 تا شاهد من گفتن که از راهور ناجا برادرتو با تیر زدن. خودم تنها پای پیاده رفتم راهور ناجا در زدم. گفتن برادر منو شما کشتید. گفت خانم شما اگه فیلم، همین فیلمایی که من واسه شما فرستادم. گفتن این فیلمو ببر اطلاعات تو مهستان، شاید بتونه عکس‌ها رو شناسایی کنه. گفتم من دنبال اینا که به برادر ما کی کشته، شما می‌خواید ببینین کی تو چه شلوغی بوده. بعد به من جواب اصلا نذاشتن من داخل برم. گفت خانم ما حق تیر نداریم، اگرم بوده هوایی بوده. گفتم من 30 تا شاهد دارم، شما زدین اینجا. خب گردن نگرفتن.
امیر حسین کبیری متولد بهمن 65 بود و به گفته خواهرش قبل از تولد 33 سالگی کشته شد.
این فقط هدفش که ازدواج کنه دختر داشته، هیچ هدف دیگه ای نداشت. نه دنبال شلوغی بود، نه طرف این ور بود، نه طرف اون ور. دنبال کار و زندگیش همین. گل پرورش میداد، الان یه عالم گل داره. خیلی گلای خیلی قشنگ پرورش میداد، حیوانا رو دوست داشت. یه دختر بچه بود سمت پارک شرافت تو کرج، داداشم خرج اونو میداد. میگفت من ازدواج کنم میتونم اینو سرپرستیشو بگیرم، با اینکه مادر پدر داشت حمایتش میکرد.
کرج یکی از شهرهای ایران است که شاهد درگیری‌های خونین در روزهای اعتراضات بوده. پویا بختیاری و امیر حسین کبیری هر دو در روز 25 آبان در دو نقطه کرج کشته شدند. مریم افشنگ، بی بی سی.
روان شاد انتقام اینها گرفته خواهد شد، ولی قابل توجه کسانی که میگویند ما به سیاست کاری نداریم. سیاست به شما کار داره. زندگی ما از سیاست جدا نیست. کسانی که دم از سیاست میزنن برای آسایش و آبادی کشور و مردمشون صحبت میکنن. پس بدونید که آسایش و آبادی وجود نداره به تنهایی و آدم نمیتونه دور خودش یک حصاری بکشه و راحت زندگی کنه با آزادی و آسایش و کرامت انسانی در رژیمی که اینها براش ضد ارزشه به جای که ارزش باشه. گفتگوی هم با یکی دیگه از این جانباختگان صورت گرفته، با خواهر آذر میرزایون که از کشتگان آبان ماه هستش، در سایت دویچه وله آمده بود. توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم.
خانم میرزاپور لطف کنیم برای ما بگین که خواهرتون چه روزی و کجا هدف اصابت گلوله قرار گرفتند؟
خواهر من پرستار بود و زمانی که از سر کار تعطیل میشه ماشین گیرش نمیاد. طرف خیابانه کرج رو شاید نشناسین، طرف باغستان پرستار بودن و پیاده میاد تا سر 45 متری گلشهر. دقیقا خونش بغل متروی گلشهر بود، جایی که اعتراضات و اختشاشات خیلی زیاد بوده. حتی یه پاساژ و مجتمر اونجا مردم بوده، نمیدونم حالا هر کسی بوده، کلا فقط اسکلتش مونده. یعنی بزرگترین مجتمع تجاری کرج رو سوزوندن، بانک‌ها رو مثلا دیز کردن. حالا خدا میدونه، من که اطلاع نداشتم. موقع من شهرستان بودم. بعد همون شب فرقو مثلا ساعت اثر کار که برمیگرده خیلی شلوغه. سر کوچه‌شون هم بغل متروه، دقیقاً جایی که کل اختشاشات همون توی همون منطقه است. یه بفری زنگ زنه میگه که من خیلی خستم، تو اینجا پیاده اومدم تا سر کوچه. من میگم که بنداز توی کوچه، پس کوچه بیا که مشکل پیش نیاد. میگه باشه که چای رو آماده کنیم که من بیام خونه. روز 25 عصر بوده، یعنی حدود 10 دقیقه با پسرش صحبت میکنه. بعد دوباره با صحبت میکنه، میگه 2 دقیقه دیگه خونم، دیگه هیچ خبری از گوشی در دسترس نیست. کلانتری و دادگستری و همه جا رو گشتیم، خلاصه اصلا اثری ازش نبود. تو آخرین بیمارستانی، بیمارستان به اسم کوثر حصارک، و نگو اونجا یه تیر به قلبش میخوره و اونجا تا بیمارستان میبرن فوت میکنه. ولی من واسم جالب بود که ایشون که فوت کردن کیف و مدارک و همه چی هم همراهش بود توی اون اختشاشات، یعنی همزمان با جسد کیف رو هم میبرن. من واسم خیلی تعجب آوره که ببینم چجوری کسی که میمیره خب دیگه کیفش چطور همراهش رفته بیمارستان. اونجا آخرش رو که ما رسیدیم همه چی مدارک، اسم فامیل، همه چی از توی کیفش در آورده بودن. پرستار بود، فلان بود، بیسار بود، هیچ چیزی که میذارن و خلاصه میبرن بیمارستان. فوت میشه و از جا به بهشت بی‌بی سکینه انتقال میدن. ما اصلا هیچ کاری میکردیم پیدا نمیکردیم تا فرداش. روز یکشنبه ما متوجه شدیم، یکشنبه شب. دوشنبه صبح واسه چی رفتیم؟ رفتیم بهشت سکینه، بی‌بی سکینه. بعد اونجا به ما جسد رو ندادن، گفتن که تا معاون دادستان نیاد ما جسد رو نمیدیم. خلاصه بعد از این که دست معاون دادستان اومدن، اون روز دوشنبه شو کلن اونجا بودیم ما، اصلا به هیچ کسی میدادن. جمعیت که خیلی زیاد بود. بعد روز 27 تا عصرش ما اونجا موندیم توی یه صف. حالا تعداد زیادی کشته شده بود که خلاصه مثل که خودشون پیگیری کرده بودن که خواهرم از سر کار داره میاد و بیگناه بین ملت و بکنم نمیدونم. حالا گفتن که اشرار زدن، ما نزدیم. ما فقط تونستیم خواهرمون رو شناسایی کنیم که ببینیم خودش هست یا نه. یه گلوله به قلبش بخواستیم شهرستانم ببریم، دیگه معاون دادستان اومدن تایید کردن. بعد از کلی مراحل قانونی که داشتن جسد رو به ما دادن، جنازه رو به ما دادن، ما بردیم شهرستان، مزار شهرستانه. بعد از کرج بردیم شهرستان.
کدوم شهرستان هستین شما؟
من خودم الان کرجم، کرج زندگی میکنم.
نه، مزار خواهرتون.
خورم آباده. بعد اونجا دیگه 2 روز قبل از اینکه ما بخوایم بریم مراسم مثلا داشتیم. الان باز هم مراسم توی شهرستانه کوچیکتر همیشه تا 40 هست. میگه اینقدر بابتون خسته و کوفته، 10,000 اومدن، ولی هیچ منعی واسه یه مراسم بردن جنازه یه چیزا. خب یه سری هزینه های قانونی داشتیم، پرداخت کردیم، هزینه های مراسم بود پرداخت کردیم. ولی در این از یک نفر که بخواد تسلیت بگه، در این از یک نفر که بخواد با ما همدردی کنه، اصلا و ابدا. ولی خب کنترل بودیم دیگه، اطلاعات که
کجا میبرین، چی کار میکنین، فلان میکنین.
گفتین که برای برگزاری مراسمم خیلی ممانعتی ایجاد نشد، آیا توی خرم‌آباد با توجه به این که خب شهری هست که
هیچ
مشکلی پیش نیامد، برخورد مردم چطور بود با شما؟ مردم میدونستن که تیر خورده خواهرتون و در درگیری ها کشته شده؟
بله خیلی خوب بود. بله چون مثلا گفتن که اشکال زدن، اتفاقا برخورد مردم خیلی خوب بود، مراسمش هم خیلی با شکوه گرفته شده بود، حتی پرچم زدیم، اعلامیه زدیم، هیچ ممانعتی هم وجود نداشت. هیچ کس هم بهمون هیچی نگفت که نمیتونین این کار بکنی یا نه، و حتی توی اعلامیه ها و توی پرچماش هم عنوان شهید یاد کردیم، هیچ ممانعتی اصلا و ابدا وجود نداشت.
برای تحویل جنازه از شما وجهی دریافت کردن؟
نه وجهی دریافت نکردم، فقط هزینه های قانونی طبق طرف هایی که حالا هزینه کرده بودن، هزینه آمبولانس دادیم، یه سری کارهای خاص خودش، فقط هیچ وجهی از ما به عنوان وجه مخصوصی که مثلا میگن یه 40 میلیون دادن پنه، از ما هیچی نگرفتن.
خواهرتون چند تا بچه داشتن خانم میرزاپور؟
بله 4 تا بچه بدبخت بیگناه داره. این اصلا از شوهرش هم جدا شده بود، خودی سرپرست خانوار بود، 2 شیفت 3 شیفت کار میکرد، اصلا فرصت، اصلا به نظر من اصلا خواهر من اصلا فکر میکنم اصلا میدونه اصلا تلویزیونش هم باور کن تازه سوخته بود، یه تلویزیون LED که داشت تازه سوخته بود، حتی از جریان بنزین هم مطمئنم که خبر نداشت.
شما صدای گفتگو با خواهر آذر میرزاپور رو شنیدید، یکی از افرادی که اینم همین جوری باز اتفاقی بود و کشته شده. روانش شاد باشه. پری زنگنه ترانه گنجشک اشیمشی رو خونده، با هم ترانه گوش میکنیم و بعد گفتگویی داریم که توجهتون رو به اون جلب میکنم. ترانه اشیمشی، گنجشک اشیمشی، شنوندگان ارجمند، با خانم شهناز غلامی مهمان امروزمون صحبت میکنیم که شهناز غلامی قبلا همکاریشو با رادیو پارس داشت و بعد برای مدتی به دلایلی تندرستی و سلامتی بود که همکاریشو قطع کرد. درود بر تو شهناز عزیز.
سلام. منم به نوبه خودم به شما، منم به شنوندگان محترم رادیو پارس یه بار دیگه که دوباره میام و همکاریمو با شما انجام میدم و همینطور به شما و دیگر کارکنان محترم رادیو سلام عرض میکنم و درودای صمیمانه و نثار شما میکنم.
شهناز عزیز، میکروفون در اختیارت، مایل بوده که برای شنوندگان صحبت بکنی و اشاره داشته باشی به این اتفاقات قیام 98 آبان 98. بفرمایید.
بله، من یعنی بنابرای خودم یعنی میخوام از این فرصت هر چند اندک استفاده کنم و از مردم و میهنی که واقعا عاشقانه میپرستمشان حمایت کنم. در حال حاضر واقعا یعنی هیچ انسان نه آزادی خواه و با وجدانی در هیچ کجای جان نمیتونه که نسبت به مسائل و رخدادها که دو کشور من انجام میشه بی‌تفاوت باشه. الان میدونین که مثلا اصلا همینطور کشتارهای جنایتکارانه صد نفر، دستگیری های هزاران نفر، دوباره رژیم انگار که مثلا بخواد برگرده به دهه 60، یعنی همینجوری دیگه داره بی وقفه به خاطر اینکه به اون چیز حیات نامبارک خودش ادامه بده هر جنایتی رو میکنه. یعنی از هیچی با نداره این رژیم سرکوبگر و وظیفه ماست که در رابطه با اینا همدلانه رابطه داشته باشیم، باهاشون تماس داشته باشیم، از در همه جا از اینا حمایت کنیم به هر وسیله که شده، تو هر رسانه که شده، در هر نهاد حقوق بشری که شده، صدای بی صدایان باشیم، صدای آدمایی که حالا گمنام هستن، خیابونا افتادن، جوونا، زن ها، همینطور همه که شونجا کشته شدن. حالا مثلا آدم واقعا تیگرش کباب میشه اخبار اینا رو میشنوم، فکر مثلا هم مثلا جوانایی که کشته شدن خیابون، اصلا جوانای جوان 17 ساله 15 ساله 20 و چند ساله، فکر کنم آدم جوان خودش باشه دیگه چی میشه، مادرها پدرها هم همینجور تو هزاران نفر تو زندان. اصلا این مثلا جمهوری اسلامی اصلا نمیخواد عاقل بشه، انگار که مثلا دوباره میخواد همون کشتار پتیک و دهه 60 این چیز کرده، مردم رو بهش گرفتار کرده، بازم مثلا میخواد مردم رو به اون چیز کنه، یعنی با اون مثلا ادامه بده به همون کشتارهای دهه 60 برکرده و با اون مثلا به حالا توهم خودش دیگه دوباره به دوام خودش ادامه بده، در حالی که نمیدونه دیگه واقعا دیگه عمری براش نمونده و دیگه این دیگه لحظاتی که داره سرنگون میشه و چون داره سرنگون میشه این همه هم داره جنایت میکنه، این همه داره مردم رو گلوله بارون میکنه توی خیابونا بدون اینکه مردم اصلا هیچ سلاحی داشته باشن از خودشون مسلحانه دفاع کنن. یعنی فکر کنم مثلا جوانا رو هم توی زندان میکشه، یعنی اصلا صدای هر انسان آزادی خواهی رو فرقی نمی کنه، ها کارگر باشه، معلم باشه، از همه بشه میبنده اصلا دیگه.
شهناز عزیز، چه پیشنهادی میکنی به این جوانها چجوری از خودشون دفاع بکنن؟ به نظرت چیکار باید بکنن؟
به نظر من ما هیچ راه حلی نداریم در برابر این همه جنایتی که جمهوری اسلامی داره میکنه، یکی از این که از هر گشتی که باشیم، از هر طبقه‌ای که باشیم، ما باید همبستگی داشته باشیم. اگه ما همدل نباشیم، اگه ما همبستگی نداشته باشیم، به هیچ وجه نمیتونیم که چیزی به این جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. تنها راه ما، تنها راه مبارزه ما از همبستگی میگذره. یعنی رمز مبارزه ما، رمز پیروزی ما اتحاد و همبستگی است. یعنی در این شرایط جمهوری اسلامی خودش هم میدونه که داره چیز میشه، سرنگون میشه. یعنی ما اگه با هم نباشیم، اگه متحد نباشیم، یعنی این لحظات که واقعا خیلی لحظات حساس و حیات تاریخی کشوری مملکت مردم و واقعا کسایی که به اندازه یک ذره به کشورشون، به آزادیشون، به انسانیت بها میدن، واقعا بیان و همدلی کنن و هر چی هم اختلاف سر هر چی باید از بین بره. ما از هر زبان، از هر نهاد، از هر چیز که هستیم با هم همدل باشیم، هم بستگی داریم.
شهناز عزیز، از اونجا که تو در فرانسه هستی خواستم ببینم که آیا اونجا اقداماتی انجام گرفته برای روشنگری مقامات فرانسه که بدونن چه فجایعی به وقوع پیوسته در این خیزش اخیر؟
بله، دوگان مثلا دوستای من توی فرانسه هم که نباشن، من با جنبش دموکراتیک و لایک کار میکنم، با آقای انور میرصدار افتخار اینو دارم که با این جنبش هم کاری میکنم و توی این جنبش ما افشاگری های زیاده میکنیم. اونا توی بلژیک و توی پاریس جاهایی که راه مایه اعتراضی میذارن و خیلی من با این کار میکنم. اصولاً
یک حرکت تظاهراتی بودش در مقابل اتحادیه اروپا.
در حمایت از همین اعتراضاتی بود که توی ایران اتفاق افتاده بود، در حمایت از همون اعتراضاتی بود که از تو پاریس گذاشته بودن و از طرف خیلی از گروه ها هماهنگی شده بود که حالا بالاخره من درست خودم مستقیما شرکت نداشتم ولی میدونستم هستش، ولی حالا یه چند تا دیگه با سیز هست را پیمایی های دیگه تو ماهای دسامبر رو روزهای دیگه هست که میخوام تو شد بلژیک شرکت کنم و شرکت فعالان انتلی داشته باشم. ولی بالاخره یعنی که من خودم هم که تیتون بشه لایک شرکت میکنم، اینم به آقای انور میرصدار و دیگر دوستان جمعه هم تبادل نظر میکنیم، کارهای مشترکمون انجام میدیم. این هم انسان بسیار آزاده و والایه و بالاخره اونجا ما این چیزا رو با هم مشاوره میکنیم، مشورت میکنیم و سایر مسائل با هم تبادل نظر میکنیم.
شهناز عزیز، اگر که یک نکته ای داری که میخوای به صحبت اضافه بکنی بفرما.
من فقط میخوام بگم که از این یعنی خاطر همین خیلی وقت تلفن نکرده بودم، یعنی که اصلا تماس رادیویی نداشتم با کسی. خودتونم میدونین که من یه مدت بود اصلا چیز نداشتم، مصاحبه رادیویی با رسانه نداشتم و یک کار سیاسی به این معنا نمی کردم، ولی از حالا یعنی نمیتونم بی تفاوت باشم. میدونین یعنی وضعیت هر ما به نقطه ای رسیده که هیچ کس نمیتونه بی تفاوت باشه. یعنی حالا آدم واقعا میشنوه که اینا مثلا اصلا همینجوری میمیرن، بعد مثلا میگن چرا از ما در رابطه با ما افشاگری میکنن. این آدم از خودش خجالت میکشه. ما حالا اینجا نشستیم، بالاخره آمدیم این ور آبی هستیم دیگه، اون مشکلات اونا رو که نداریم. به نظر من هر بهانه ای هم داریم باید به دور بنتاسیم و خیلی جدیتر به این مسائل بپردازیم. تو هر کجا که هستیم فرق نمی کنه، که تو ایران این بی‌تفاوت نباشیم، به این اعتراضات بپیوندیم. اگه اینجا هستیم که مثلا دغدغه‌مون کمه، تو همه راهپیمایی اعتراضی شرکت کنیم که بالاخره این براندازی بیشتر سریع‌تر صورت بگیره. چون واقعا دیگه این برای مردم تیز تاب و توانی نمونده. خودتونم شاهد هستیم این زری جان که خودتونم محل در تصدیم بعد از نوشته هاتو میتونم، از کاراتو میبینم، از به این شیل بندگان محترم میتونم. واقعا یعنی مردم ما دیگه در یعنی در بدترین وضعیت، بحرانترین وضعیت هستن. یعنی از وضعیت یک جنگ زدن وضعیت کشور ما بدتر شده. عروض میبینیم که دیگه انفجارهای مختلف، گلوله، اینا گلوله میزنن با آدمان که اصلا همچنان راهمای اعتراضی مدنی سر میدن. نمیشه که مثلا این کارو کرد با آدمایی که اعتراض مدنی سر میدن و براش گلوله پرت کنی بهش گلوله بزنی. تو وقتی میتونی این کارو بکنی که اقلا طرف مقابلت هم گلوله داشته باشه، گلوله از خودش دفاع کنه. اینا خیلی ناتوان مردانه هر کاری که از دستشون برمیاد دارن میکنن در با کشور ما، کشور که همه مشکلش هستیم و من خودم تا پایتون باهاش میمونم و اگه هم لازم باشه میفهمم بعد میکردم که بین مردم من باشم و بمیرم.
و لازم به ذکر هستش که شهنازم خودش قربانی این رژیم بوده و ضربه هایی که در زندان به سرش زدن هنوز آثارش هست و در بدنش آثار شکنجه های رژیم باقی هستش. خب سپاسگزارم از این که اومدی و صحبت رو کردی.
در رابطه با این گفتتون ببینیم من هیچ منتی بر سر ملتم نمیذارم. برای آزادی یک میهن، برای آزادی یک ملت باید آدم زرز ببینه، باید آدم زندان ببینه، شکنجه ببینه تا کشور آزاد بشه. مفتی که کشور آزاد نمیشن. حالا من یکان تو فرانسه هستم یا تو هر کشوری، اینجا انسان ها بالاخره زرز کشیدن، اینجا زن ها سنگسار شدن، اینجا آدم های کشور ها بالاخره تاریخ بشریت اینجوریه که آدم برای آزادیش باید قربانی بده، باید بها بده. بدون بها دادن هیچ ملتی رها نمیشه و این کمترین بهایی بود که من برای ملتم دادم. اگر لازم باشه دوباره میدم.
بله، اونا رنسانسشون رو انجام دادن، ما تازه باید به مرحله رنسانس برسیم. به هر حال سپاسگزارم از اینکه نظرتو بیان کردی و همبستگیتو اعلام کردی. با امید روزهای بهتر، آزادی، آبادی برای مردم ایران، کشور ایران، که زنها مردها هم در کنار هم برابر زندگی کنند و حرمت انسانیشون حفظ بشه. روز روز شمار بر تو نیکو.
من هم از شما سپاس گذارم.
شادکام و سرفراز باشی.
از مخاطبان شما با خودتون سپاس گذارم.
خدا نگهدار. بله دوستان، به هر حال ما زندانی کم نداشتیم و نداریم و الان میبینین که رژیم داره اون نفسهای آخر رو میکشه، داره تلاشهای مذبوحانه میکنه، دست و پا میزنه و میخواد که تا اونجایی که میشه باز از مردم بکشه و انتقام بگیره. ولی خب اگر همه در مقابلش بایستن دیگه نمیتونه کاری انجام بده. این دفعه میگن که بیشتر از 7000 نفر دستگیر کردن و با خشونت شهیدم میخوان باشون برخورد بکنن. برحال انتقام گرفته خواهد شد، به پای میز محاکمه باید برن این جنایتکاران. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه آزادی ایران از گیسو شاکری برنامه رو پایان میرسونیم.
خواست که